آب و تخم مرغ درش استفاده میشه. تو شهرهای مختلف ممکنه خیلی چیزای دیگه همش اضافه بکنن یا اسمهای متفاوتی داشته باشه. شما چقدر دوست دارید و چجوری درست میکنید و چقدر استفاده میکنید؟ 3553 هم سامانه پیامکی ماست. اجازه بدید چند تایی از پیامکهایی که شما ارسال کردید و براتون بخونم. برامون نوشتن که 0910-6119 شما درست اشاره کردین. آقای عباس علی خسروی از خمین نوشتید خیلی خوشمزه میشه. خب خدا شکر که شما دوست دارین. 0901-90-57 املت. نه ببین گفتیم آب که دیگه شما مطمئن بشید املت نیست. توش آب میریزن. خب این از املت که دیگه بدونید املت. 0913-38-34 خیلی خوشمزه است. شنبلیله هم داخلش میریزن. خوشمزه میشه دکتر نه؟ شنبلیله عالی میشه. خوشمزه.
آره یکی از افسودنی های خیلی رایجشه. خیلی اصلا به اسم همین میشناسن.
آره. خب دکتر قبل از این که بیایم سر برنامه داشتیم راجع به این سوال صحبت میکردیم، شما هی تاکید داشتید آبم بنویسین فکر نکنن املته. دوباره 0936-3940 نوشتن املته. نه دیگه
دیگه سوپ ماننده.
یه خورده باید با دقت گوش بدیم وقتی ما میخونیم این مواد رو. 0912-7240 به به چه خوب منو یاد بچگی ها انداختین، خیلی خوشمزه، خاطره برانگیز. مادر مرحومم با پیازداغ و گوجه و سیب زمینی و تخم مرغ درست میکرد، روحشون شاد باشه. آره خیلی هم به قول معروف خوشمزه است. قدیم ترا بیشتر درستش میکردن. نیره رحیمی نوشتند که املت که غذای ساده و پر انرژی، ما داخلش فلفل و فلفل دلمه و پودر سیر و اینا میریزیم خوشمزه میشه. آره املت خب خیلی خوشمزه میشه ولی املت نیست دیگه دوستان، گفتیم که آب داخلش هست. خوبه هی داریم از آشپزی و اینا میگیم، میگم نظرتون چیه یه سری بزنیم به مطبخ تندرستی.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی.
ما غذای محلی زیادی داریم.
آقا چه غذایی درست کرده؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
مطبخ تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب، دکتر نجمه دهپرور هستم، پزشک و متخصص طب ایرانی. امروز میخوام در مورد حلیم خدمتون صحبت کنم. حلیم یه غذای با مزاج گرم مقوی اما در این حال غلیظ هست، به خاطر همین احتیاطات خاص خودش رو داره. حلیم مقوی قلب، فیبر بالایی داره، به خاطر همین ملین خوبیه، پیشگیری از سرطان روده میکنه. برای ورزشکارا و کسایی که کارهای جسمی سنگین انجام میدن خیلی عالیه. برای افرادی که کم خونی دارن، لاغرن، کم انرژی ان و حتی اونایی که خیلی زود گرسنه میشن، یه غذای خیلی مفید به حساب میاد. آهن، کلسیم، منیزیم روی خیلی خوبی داره و همچنین کنترل قند خون هم میکنه. اما احتیاطش این هست که برای کسایی که معده های ضعیفی دارن یا نفخ میکنن، چون غذای غلیظی هست مناسب نیست. و همچنین برای کسایی که اضافه وزن دارن یا کم تحرک هستن غذای خوبی به حساب نمیاد، چون میتونه هم باعث اضافه وزنشون بشه هم میتونه باعث ایجاد غلظت خون بشه. نحوه پختش هم اینطور هست که گندم که 3 برابر گوشت هست در واقع رو میذارن از شب قبل توی آب خیس میشه که پختش راحت‌تر بشه، بعد با آب میذارن روی حرارت کم که توی ساعت‌های زیادی بپزه و مواظب هستن که مدام هم میذارن که ته نگیره توی قابلمه دیگه. گوشت رو میذارن همراه پیاز و زردچوبه و آب اونم بپزه تا کاملا پخته بشه، بعد به صورت رشته رشته درش میارن و میذارن همزمان با گندم پخته بشه، جوری که حسابی جا بیفته و به صورت کشدار در بیاد و نهایتا همراه با ادویه‌های گرمی مثل دارچین میل میشه. فوق‌العاده غذای خونساز، انرژیزا و مقوی هست، به خصوص گفتم خدمتون برای افرادی که یه مقدار ضعف بنیه دارن یا مثلا بچه‌های لاغر، افرادی که نیاز داریم که یه مقدار خونسازی رو توشون تقویت کنیم خیلی مفید هست. ولی باید حواسمون به این باشه که یه موقع خدای نکرده کسایی که معده های سردی دارن باهاش به مشکل برنخورن و باید همزمان با ادویه های گرم مصلحاتش مصرف بشه و به حد اعتدال خورده بشه. امیدوارم که سلامتی روزی همیشگیتون باشه.
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
خانم دکترم از حلیم خوشمزه گفتن که چقدر میچسبه، حالا مخصوصا زمستونا ماه رمضونا خیلی عالی میشه. حالا به هر حال اگر نوش جام میکنید که ان شاءالله بهتون بچسبه. شما هم دارید برام پیامک ارسال میکنید، چه دستور پختایی برامون میفرستین، دستتون درد نکنه. حالا من ان شاءالله در بین برنامه اینا رو میخونم، استفاده هم میبریم. اما بریم سراغ سوالات شما. بازم قرار تلفن بشنوید.
میخواستم از خانم دکتر سوال کنید. متاسفانه من 10-15 سال بوی بد دهان شدید دارم. میخواستم بپرسم آیا به بلغم سودا رفت داره؟ ترشح پشت بینی هم دارم.
بله، خب خانم دکتر چه کار باید بکنه؟
بوی بد دهان توی طب رایج قدم اول چک دندون و لثه است و قدم دوم میرن سراغ سینوس ها و عفونت های گوارشی. ولی توی طب سنتی خیلی قضیه مفصل تر میشه. علاوه بر این چیزایی که گفتیم، حتی مشکلات رحمی، حتی مشکلات کلیوی، حتی مشکلاتی که پروستات توی آقایون ممکنه باعث بوی بد دهان بشه. حتی هیچ کدوم از اینا مشکل نداشته باشه، بدن پر و به اصطلاح ما میگیم بدن امتلا داشته باشه، ممکنه بوی بد دهان ایجاد بکنه. پس قضیه خیلی مفصل تر از این حرفاست که ما فکر کنیم با یه نسخه واحد میتونیم همه رو درمانشون کنیم. فرمودن خلط پشت حلق هم دارن. خلط پشت حلق هم همینطوره، ممکنه از معده شون باشه، ممکنه از سینوس هاشون باشه، که خب ما بعد تو این شرایط میگیم هر دو رو تقویت کنن. اگر اضافه وزن ندارن و حالا بدن متناسبی دارن، میتونن از بادام و مویز استفاده کنن. باعث میشه که حالا هم اخلاط کمتر بشه. اگه معده مشکل داره، اگه سینوس ها مشکل داره، باعث میشه هر دوش شرایط بهتری پیدا کنن. مویز رو مثلا ناشتا مصرف کنن. اگر گرم مزاجن 7-8 دونه، اگر مزاج سردی دارن تا 20-21 دونه میتونن مویز ناشتا مصرف کنن. معمولا اخلاط بعد معده رو دفع میکنه. و بادام رو هم میتونن پوست گرفته سفید کرده مصرف کنن، مقوی مغز جلوگیری میکنه. اگر سینوس ها دارن ترشحاتشون داره اذیت کننده میشه، اونو درستش بکنه. ولی قدم اول حتما چک دندان پزشکیه. لثه های ملتهب، دندان ملتهب ممکنه بوی بد دهان ایجاد بکنه. قدم دوم مراجعه است. حالا معمولا تو این شرایط من میگم به متخصص طب سنتی مراجعه کنید. متخصص های داخلی اینا خیلی نکته خاصی براشون وجود نداره، مگر اینکه مشکلات شدید گوارشی باشه که مثلا نیاز به اندوسکوپی چیزی باشه. وگرنه یه متخصص خوب طب سنتی میتونه با بررسی همه ارگان ها اون توصیه که براتون کمک کننده است و براتون داشته.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، که پاسخگوی سوالات عزیزانمون هستین. کسانی که با 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 تماس میگیرن یا به سامانه پیامک 30553 پیامک ارسال میکنن. یه عصر بخیرم بگم به شمایی که روز جمعه ساعت 15:15 شنونده ما شدی و داری تکرار این برنامه رو میشنوی. برای تو هم آرزوی سلامتی میکنم و تشکر از شمایی که داری ما رو تماشا میکنی و همراهی میکنی. شمایی که از برنامه کاربردی ایران صدا و روبیکا همراه بفرمایید سلامتی هستین. یه سوال خوراکی هم داریم که خیلی قشنگ دارید راجبش با ما همکاری میکنید و جواب برمون ارسال میکنید. یه غذای اصیل و سنتی ایرانی که خیلی ساده و زود درست میشه با پیاز و گوجه رنده شده و آب و تکرار بکنیم و تخم مرغ درست میشه که کسی نگه املت. بعد تو شهر شما به چی معروفه؟ چجوری درستش میکنین؟ چقدر درست؟ مثلا دوست دارین این غذا رو یا نه؟ اینا رو هم به 3553 پیامک بکنید.
هنوزم میشه دریارم زلال و پاکا بیدید، تو فصل خونه خرشی میشه گل کرد و باز روی
قلب آرام که داشته باشی،
دریا را که با تمام وجود حس کنی،
دست نوازشگر نسیم را که در دست بگیری،
گذشته هایت را که به گذشته بسپاری و آیندت را به خدا،
در حال که باشی و به زندگی لبخند بزنی،
سلامتی سهم توست.
هنوزم چشمای بارون برای باغچه هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
زندگیتون معطر پر از سلامتی. متشکرم همراهی میکنید. بفرمایید سلامتی رو یه بار دیگه اجازه بدین این سوال خوراکیمون رو براتون بخونم. یه غذای اصیل ایرانی که ساده و سریع درست میشه با پیاز، گوجه رنده شده، آب، تخم مرغ و البته کلی مخلفات دیگه که شما ممکنه بهش اضافه بکنید تو شهرهای مختلف. اسمش چیه؟ تو شهر شما بهش چی میگن و چجوری درستش میکنید و دوست دارین یا نه؟ 0918-7481 گفتن اصلا دوست ندارم، از بس بچگی به خوردمون دادن تو شهر ما. آره ببین، هر چیزی رو قایم دکتر زیاده از حد باشه دلو میزنه دیگه، خالو خیلی خورده بودن. نوشتن تو شهر ما عراق اکثرا بهش میگن شیدوی. شما شنیده بودی؟
نه، راستش
مال خود عراقی
هست. اصلا شیرینی ایران به همینه دیگه، آدم یه فرمولی فهم میکنه یه چیز ثابته، بعد با انبا اصلا اسما و دستور پختا میرسه به
آفرین. این شیدوی رو من اصلا نشیده بودم. 0912-43-63 نوشتن کله جوش با کش با ماس و دیگه و بقیهش خودمون باید بدونیم که چیه. ولی خب تو کله جوش که تخم مرغ نداره، مگه داره؟
ما کله جوش اون تخم مرغ نداره و نشنیده بودم.
نداره، نشنیده بودیم. با کله جوش نیست دیگه.
من نمیدونم،
چون کله جوش ما تخم مرغ نداره، کله جوش نیست. آره، یه چیز دیگه است. یه غذای سنتی نزدیک به کله جوش مثلا. یه دستور پخت از کاشان برامون فرستادن خانم دکتر، همکارا خیلی پسندیدن، گفتن این دستور پخت خوشمزه‌ای. نوشتن که من با سیب زمینی، آرد، شنبلیله، تخم مرغ و چاشنیش هم قره قروت با روغن محلی درست میکنم که خیلی هم خوشمزه میشه. سعادت رضوی از کاشان برامون فرستادن. قره قروت هم ترشش میکنه دیگه، نه؟
بله دیگه، طعم دهنده ترشش میشه که خب حالا با شنبلیله که مخلوط میشه اون طعمش رو میتونه معتدل کنه.
خاوری هم از بیرجن نوشتن دو پیازه. دو پیازه همونه دیگه، نه؟
نه، من یه دو پیازه میشناسم که از شیراز میاد و منظورشون آره، سیب زمینی و پیاز داغه. من اون دو پیازه رو میشم میگم دو پیازه آلو
اینا توش.
آره، ولی
حالا
شاید واقعا اونجا همچین، اگر حالا آخر برنامه همراهمون باشن دیگه، اگر درست باشه ما آخر برنامه اسمشون
دو پیازه که نیست، ولی حالا دیگه شونه
نه، شاید اسمش اونجا دو پیازه باشه
توی بیرجن.
آره
نمیدونم والا. خب دوستان عزیزم، حالا به هر حال به هر سبک و سیاقی که درست میکنین، هر اسمی که روش میذارین، نوشه جان
نوشه جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، دکتر عطری‌زاده هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. معرفی نوشیدنی امروز یکی از بهترین نوشیدنی های روزهای بسیار گرم تابستان هست و اون چیزی نیست جز دوغ. امروز در مورد دوغ براتون مطالب رو عرض میکنم. دوغ از نظر طب سنتی یک مزاج سرد و تری داره که رطوبت اون هم خیلی زیاد هست. بهترین دوغ دوغی هست که از ماست تازه شیر گاو تهیه شده باشه و اگر کره یا چربی اون هم کامل گرفته شده باشه بهترین دوغ هست. از نظر خاصیت دوغ حرارت و غلیان خون رو کاهش میده و تسکین میده، اشتها آوره، چاق کننده بدنه. در بعضی از انواع تبها، خیلی تاکید میکنم در برخی از انواع تبها، چون بحث تب در طب سنتی انواع بسیار زیادی داره، میتونه در برخی از انواع تبها بسیار کمک کننده باشه و اون رو کاهش بده. همچنین برای دفعه سری سمومی که خصوصا گرم هستن بسیار کمک کننده است. حرارت و التهاب معده رو کاهش میده و همچنین برای کبد گرم بسیار مفیده و میتونه مسکن تشنگی باشه و آتش رو کاهش بده. ترکیب دوغ با بعضی از خوراکهای دیگه که در طب سنتی نام برده شده، مثلا جهت تقویت معده ذکر شده، حتی میتونه باعث دفع اکسل اسهال های حاد و صفراوی بشه که گفته شده مثلا پخته شده دوغ که در اون آرد برنج و آرد جو بوداده باشه بهترین غذا برای فردی هست که مبتلا به اسهال گرمه و همچنین باعث چاق کردن بدن هم میشه. و در برخی از انواع تب‌ها که ذکرم بسیار مفید هست، اما ضرری که برای دوغ ذکر شده این هست که چون مزاج سرد و تری داره، برای افرادی که دچار غلبه بلغم هستن و مزاج سرد و تری دارن میتونه مضر باشه و باعث افزایش بلغم بدنشون بشه. در تب‌های عفونی، یعنی تبی که همراه با عفونت در بدن باشه، حواسمون باشه که به هیچ عنوان نباید دوغ و حتی شیر استفاده بشه، زیرا که باعث افزایش اون عفونت در بدن میشه و اگر فرد حتی اون دوغ رو میل کرده، گفته شده که باید اون رو به یک شیوهی حتی بالا بیاره، یعنی انقدر مضر هست. دیگه اینکه در معده های خیلی سرد میتونه دوغ ترش بشه و باعث سرگیجه و قش در فرد بشه و خب مستعات براش در این موارد ذکر شده که مواد خاصی هستن که در طب سنتی گرمن و مزاج گرمی دارن. انشاءالله که از این ترکیب بسیار خنک در روزهای باقی مانده تابستان استفاده کنید و همیشه سالم و سلامت باشید.
زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی. زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی.
خب تشکر میکنیم از خانم دکتر عزیز، در بخش نوش جان راجع به حالا دوغ برای ما صحبت کردن. دیگه بعضی خیلی دوست دارن خانم دکتر،
بله.
همینجوری از کنار غذاشون دلشون میخواد که دوغ هم باشه، هرچند که شما همیشه میگید مایات کنار غذا
نباشه، میان وعده باشه، ولی اونایی که میتونن استفاده کنن حتما استفاده کنن، اونایی که نمیتونن حالا یا با مصلحاتش یا توی غذاها ازش استفاده کنن، بالاخره ما لبنیات رو باید مصرف کنیم دیگه، هرجوری که میشه.
درسته. خب تلفن بشنوی.
از خانم دکتر بپرسیم ببینید این سبزی خرفه که معمولا در سبزی فروشی ها می فروشن چه خاصیتی داره؟ آیا بخوریم نخوریم ضرر داره منفعت داره؟ در رابطه با این خرفه یه مقدار توضیحات بفرمایید. متشکرم از همتون، خدا.
خب سبزی خرفه که خیلی هم ازش تعریف میکنن، حالا بفرمایید هم از خواصش ببینید برای کسی هم ممنوعیت آره. داره نداره.
من نمیدونم تو سبزی فروشی ها میفروشن، من آره ندیدم، معمولا خودروه و مثلا خود افراد میچینن. و سبزی پرخاصیتیه، سرد و تره و هم خودش هم دانش بذرش خواص خیلی خوبی داره، منتها خب مزاجش سرد و تره. برای فصل تابستان خیلی خوبه، حتی ما برای کسایی که حفظش حرارت خیلی زیاد دارن، کسایی هم که میدونیم مثلا دچار اگزماهای پوستی شدن یا بیخوابی شدن ناشی از حرارت بالا، میگیم برانی خرفه درست کن، خرفه رو یه ذره بپزن له کنن با ماست و حالا سر سبزیجات معطر اینا مخلوط کنن، یه برانی ماست و خرفه خیلی خوشمزه میشه که خب خیلی خوب کمک میکنه حرارت رو تنظیم کنه، منتها بالاخره سرده. کسایی که سرد مزاجن یا گوارش سردی دارن اونا رو اذیتشون میکنه و خب اونا باید کمتر مصرف کنن یا اینکه تدبیرش کنن، مثلا اگه تو غذا استفاده میکنن سبزیجات معطر گرم بهش اضافه کنن، بله. که تبشون متعادل کنه و به هر حال جز سبزیجات، همه سبزیجات فیبر خوبی دارن، اون فیبر کمک میکنه حرکات گوارشی تنظیم بشه، اشتها تنظیم بشه، کمک کننده است به کل بدن و خب ما نسبت به اون نرمال و استانداردی که وجود داره نظر تغذیه ما خیلی کم سبزیجات مصرف میکنیم، هر کسی بر اساس طبعش باید بیشتر استفاده کنه، منتها خب بدونن که خرفه سرد و تره
تو بعضی از شهرها مثل که مغازه ها میفروشن. آره سبزی فروشی ها میفروشن. خب بازم تلفن بشنویم.
کسانی که کوچی استخوان دارن ولی مصرف نان و مصرف لبنیات و مصرف بادام و جرد و اینا از لحاظ مصرف استروژنی که داره نمیتونن استفاده کنن، باید چی کار کنن برای کوچی استخوان؟ و یکی هم این که آیا سکنجبین برای بیماری دیابت ضرر داره یا نه؟ ممنون میشم.
آرزوی سلامتی داریم برای این مادر عزیز. خانم دکتر بفرمایید.
یه خورده همه چی با هم قاطی پاتی بود، یعنی معلوم بود که دارن از کانال‌های مختلف خبری از هر جایی مطلب، آره، از توی اینستا یا از توی ایتا دارن اطلاعاتی میگیرن که ما بهشون میگیم اطلاعات نادرست، یعنی دقیق نیست حرفایی که زده میشه. اینجوری نیست که هر کسی پوکی استخوان داشته باشه نتونه نون یا حالا لبنیات یا هر چیزی که حالا هورمونش رو بخوایم در نظر بگیریم یا نگیریم مصرف کنه. ببینیم باید این موارد رو
بله.
ما با یه متخصص حالا طب رایج یا طب سنتی چک بکنیم.
بله.
هر کسی از راه میرسه یه کانال مثلا نمیدونم 100 هزار نفری داره، 10 هزار نفری داره، بعد میام میگم خواهم دکتر تو کانالش پر از رضاعت درمان، این چیزا ملاک نباشه برای اینکه شما حرف اون طرف رو بپذیرین. من چند روز پیش تو مطب یک حالا خانم جوانی هم بود، گفتم حالا اگه از خانمای مسنین حرف رو بزنن من ناراحت نمیشم، دلگیر نمیشم، ولی از جوونا دلگیر میشم. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که طب سنتی و طب رایج هر دوش دانشگاهی و طبق مقالات و طبق متون طب روز و چیزای علمی و منطقی داره حالا رواج پیدا میکنه، داره بهش حداقل اینه که در موردش همت وجود داره.
بله.
نباید بریم سراغ منابع غیر علمی که حالا هر ادعایی میخوان داشته باشن. این موارد رو حتما باید با پزشک چک کنید. فرد به فرد متفاوته. یه نفری ممکنه به یه دلیلی باید نان سنگک مصرف کنه، یکی به دلیلی نان جو مصرف کنه، یکی اصلا باید نان بدون گلوتن مصرف کنه. اینا همه با هم متفاوته و دلیلش هم متفاوته. منتها نظریو بگیرین که از یه فرد علمی، از یه فرد متخصص. اون فرد بالاخره باید یا تغذیه خونده باشه یا متخصص طب سنتی پزشک باشه یا نه مثلا اصلا میکروبیولوژی پاتولوژی یه چیزای این شکلی خونده باشه که اصلا با علم پزشکی سازگار باشه.
یعنی
که اصلا تو این منابع نبوده باشه و یهو میاد یه حرفایی میزنه که هیچ ربطی به رشتهش نداره، ما نباید ازش این حرفا رو بپذیریم. در مورد پوکی استخوانشون اگر مشکل زمینه ای ندارند،
بله،
یعنی هیچ بیماری دیگه ای ندارن، تغذیه سالم، پرفیب، کلسیوم اگر میتونن از لبنیات، اگر به هر دلیلی نمیتونن، مشکلات گوارشی دارن یا هر چیز دیگه ای، مکمل های کلسیوم و ویتامین دی بر اساس اینم که سنگ کلیه دارن یا نه نوع کلسیومشون متفاوت میشه. اینا دیگه باید واقعا با تجویز پزشک باشه.
بعد مشکلات هورمونی و استروژن اینها میتونه تاثیر بذاره.
بله، به خاطر اینکه توی یائسگی، تو سن یائسگی همین چیزای هورمونی هست که یعنی بالا پایین شدن و تغییرات هورمونی هست که پوکی استخوان رو تشدید میکنه. ولی نه که حالا ما استروژن رو توی نون نمیبینیم، یعنی این بحثش متفاوت میشه که اون منظورمون چه نوع هورمونیه. اگه واقعا حرف گوش کنن، یه حرف گوش بدن، ورزش کنن، ورزش همه این هورمون ها رو تنظیم میکنه، پوکی استخوان رو تغییر میده، اصلا روند پوکی استخوان رو کند میکنه توی شرایطی و خیلی بسیار کمک کننده است توی این روند ایجاد پوکی استخوان و پیشرفت پوکی استخوان. این در مورد پوکی استخوان. در مورد بحث سکنجبین و دیابت، ببینید سکنجبین اگر بر اساس منابع طب سنتی درست شده باشه، سکنجبین ساده رو دارم میگم، من بارها گفتم بالای 1200 نوع سکنجبین ما در طب سنتی داریم. گیاهان داروی مختلف از نعنا که شایع‌ترین و رایج‌ترینشه و خیلی شنیدیم تا انواع ترکیبات سکنجبین که شاید مثلا 10 نوع توش گیاه دارویی باشه. من در مورد سکنجبین ساده که توش سرکه است، یه جزء شیرین کننده مثل شکر یا عسل و با آب، اینو با هم میپزن و سکنجبین درست میشه. آیا این رو دیابت اثر دارد یا ندارد؟ چه فرد دیابتی داریم صحبت میکنیم؟ من یه فرد دیابتی دارم که قند خونش تنظیمه، ورودی های قندش کاملا کنترل شده، از خودش آدمیه که ورزش میکنه، خوابش درسته، اینا نه، مثلا یه وعده سکنجبین هم مصرف میکنه بر اساس اون قندی که داره استفاده میکنه، هیچ ضرری نداره، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. تو آدم سالم که هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. اما یه فردی که نه، قندش تنظیم نیست، ورودی های قندش تنظیم نیست، اهل پرهیزاد نیست، ممکنه قندهای مختلف زیاد مصرف کنه، خب اون سکنجبین هم برش ضرر داره.
بله.
این فرد به فرد متفاوت.
متشکرم به خاطر توضیح مفصلی که برای مادر عزیز دادین، ان شاءالله سلامتیشون رو به دست بیارن. پیامک زدن خانم دکتر، نوشتم من وزنم خیلی کمه نسبت به سنم و اعتماد به نفسمو از دست دادم. ایشون 16 سالشونه، 66 کیلو هستن. من فکر می‌کنم ایشون خیلی قد بلندن، یعنی از 175 و 180 و اینها احتمال داره قد داشته باشن، یعنی 66 کیلو همینطوری اصلا وزن کمی به حساب نمیاد. بعد نوشتن چیکار کنم که وزنم بیشتر بشه، چون غذام هم واقعا کم نیست، ولی خب مثل آب خوردن وزن کم میکنم و به سختی اضافه میکنم. گرم و خوشگل خانم،
جنسیتشون هم ننوشتن. حتی
ننوشتن نه. بعد نوشتن راهکار یا ترکیب غذایی وجود داره براش؟ شاید هم پسر باشه،
دختر حالا. یا پسر گلم، نمیدونم که دخترین یا پسرین، ولی وزنو به سن که نمیسنجن، وزنو به قد میسنجن و قد خیلی فاکتور مهمیه در سنجش، به خصوص تو حالا 16 سالگی، تو نوزادی و توی زیر 5 سال شیرخوارگی ممکنه که مثلا ما بگیم وزن نسبت به سن، ولی توی 16 سالگی باید ببینیم قدت چقدره. واقعا اگه یه قد مثلا 150 خورده‌ای داشته باشی اضافه وزنم داری، ولی اگه قد 180 داشته باشی خب 66 براش کمه. چرا وزن کم میکنی؟ خیلی مهمه. شاید تیروئیدت مشکل داره و شاید خوراکی هایی که مصرف میکنی مشکل داره. نه اصلا نسخه واحدی وجود نداره، و کسی که میگه من وزن کم میکنم نسخه واحد وجود نداره، حتما باید بررسی بشه، آزمایش ها انجام بشه. اگر صدامون الان میشنوه و همین الان داره گوش میده، اطلاعات دقیق تری میخوایم وقتی میخوای از این سوالا بپرسی. مثلا باید بگی من پسرم یا دخترم، انقدر سالمه، وزنم انقدر، قدم انقدر، بعد مثلا بعد بگی 80 کیلو بودم، توی 3 ماه شدم 66 کیلو. بله. همه آزمایشام هم سالم بوده، پیش متخصص رفتم، گفتن تو هیچ مشکلی نداری. اون وقت میشه یه حتی توصیه هایی داد. ولی تو این حجم از اینکه ما نمیدونیم چی پشت سرشه، نمیتونیم براش توصیه درستی داشته باشیم.
خب خیلی متشکرم. تو ایشون خب سنی کمی هم دارن. نیمو جوون محسوب میشن دیگه.
خدا ان شاء الله که دختر سلامتی بده.
دفعه بعد که پیامک میفرستن یه تجربه خوب که با جزئیات بیشتری برای ما ارسال بکنن که ما هم بتونیم پاسخ دقیق بدیم ان شاء الله. دوستان عزیزم اجازه بدین یه بار دیگه سوال خوراکیمونو براتون بخونم. حال نمیدونم، شاید بعضی هم تصمیم گرفته باشن اصلا همین غذا رو برای ناهار درست بکنن دیگه، غذای ساده و راحت و مقوی هم هست خانم دکتر.
بله، از جهت اینکه تخم مرغ داره یکی از غذاهای واقعا مقوی حساب میشه.
درسته. یه غذای اصیل و سنتی ایرانیه، با پیاز و گوجه رنده شده و آب و تخم مرغ درست میشه. تو شهرهای مختلف ممکنه که مواد دیگه هم بهش اضافه بشه، اسمهای مختلفی داشته باشه. شما دیگه بفرمایید دستور پختش و اسمش رو چقدر درست میکنین تو هفته، تو ماه، دوست دارین دوست ندارین. به 3553 لطف بکنین پیامک ارسال بکنین. خیلی متشکرم از این که ما رو همراهی میکنین در برنامه بفرمایید سلامتی.
میپیچه توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن.
بفرمایید زندگی،
آرزوهای زیبا،
دور شدن از خاطره های ناخوش گذشته،
تنفس در هوای پاک عشق،
نوشیدن آب زلال امید،
قدم زدن زیر درختان سر به فلک کشیده.
بفرمایید سلامتی.
درخشش زندگی تو چشمای پنجره، روزای مه گرفته کم کم میشه خاطره.
خب دوستان عزیزم، بیام سراغ پیامکایی که شما برام ارسال کردین. به آقای محسن از مشهد درست گفتین، آقای رسول محمدی از کرمانشاه شما هم درست فرمودین، مریم غفاری از عراق نوشین داخلش ماست، شنبلیله، نعنای خشک می‌ریزیم، برای افراد مبتلا به گرفتگی عروق بسیار مفیده. ماستم می‌ریزن؟ ماستم گفتن می‌ریزیم. 0911-8-79 گفتن به این غذا شوربا میگن. کاش میگفتین از کدوم شهر و اینا، که ببینیم کدوم شهر به این غذا میگن شوربا. اوشنی هستم از نائین، تو ده ما بهش میگن آب جلیزو. شاید روغنش جلیزو بریز میکنه، میگن آب جلیزو. شاهرود قازوی درست پاسخ دادین. فاطمه معطری نوشتن نحوه پخت در بروجرد، آرد رو توی روغن تفت داده با پیاز داغ و آب و تخم مرغ و شوید میذارن جا بیفته، شوید خوشمزش میکنه. کیانی هستم از تهران، برامون نوشتن که پیاز داغ، زردچوبه، کمی آرد رو تف میدیم، کمی شنبلیله خشک، آب سیب زمینی، تخم مرغ، در زمان سرو هم آب لیمو میزنیم، خیلی خوشمزه میشه. متشکرم. دستور پخته همجوری داریم. مثل سید فاطمه میرجعفری از مشهد، دلفانی الگر درست خونده باشم، یوسفی از تاک، زهرا گودرزی از بروجرد، شما همه درست پاسخ دادین. 0913 90 70 73 گفتم با پیازلاغ و گوجه و تخم مرغ و زردچوبه